تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 83 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان عزیز هستم. ما در دو برنامه اخیر به دوره اول حکومت حزب خلق در افغانستان پرداختیم، یعنی زمامداری نور محمد ترکی و حفیظ الله امین تا قبل از کودتای 6 جدی 1358 و ورود نیروهای شوروی به افغانستان و اشغال کشور. ما در دو برنامه قبل رویدادها و تحولات رو بررسی کردیم و در این برنامه می‌خوایم یک مقداری درباره اوضاع کشور در اون دوره صحبت بکنیم و همچنین خصوصیات و خصایل این دو زمامدار حزب خلق را. نور محمد ترکی متولد سال 1296 بود و از فعالان حزب خلق، البته در جناح خلق این حزب. فردی بود نسبتاً ضعیف الاراده و خرافاتی و متوهم و بسیار مستعد کیش شخصیت، یعنی بسیار علاقه داشت که او را شخصیت بسیار مهم تاریخی بپندارند و طبیعتاً در این موقعیت بسیار تعریف و تمجیدها از او میشد که برای او خوشایند بود. مثلا راد مرد آسیا به او گفته می شد و چون این عناوین و القاب پرتمطراقی. و در کنار او ما حفیظ الله امین را داشتیم، متولد 1300 شمسی و شخصی بسیار جاه طلب، زرنگ و در عین حال بیرحم. وجود این دو نفر در کنار هم ترکیبی در افغانستان ساخته بود که بسیار مخرب بود. ما در برنامه های قبل یک مقداری این وضعیت سیاسی و اختناق شدید را توصیف کردیم. حالا یک مقداری بپردازیم به وضعیت سیاست خارجی و اقتصاد و توسعه در این دوره. ما در برنامه‌های قبل در تاریخ قلب آسیا گفتیم بارها که افغانستان در منطقه‌ای قرار گرفته و از لحاظ جغرافیایی به گونه‌ای است که نقش حائل را بین قدرت‌های بزرگ منطقه همواره داشته و دولت مردان افغانستان هم ناچار بودند که همیشه این توازن را حفظ بکنند، یعنی نه زیاد به سمت ابرقدرت شوروی متمایل بشن و نه زیاد به سمت ابرقدرت مقابل او که یک زمان انگلیس بود و یک زمانی آمریکا. منتها در این دوره افغانستان از نظر سیاست خارجی در واقع جزو اقمار شوروی قرار میگیره، مثل کشورهای بلوک شرق، و بیشترین نزدیکی را به شوروی در طول این تاریخ داره، به گونه ای که ما میتونیم حکومت افغانستان را دست نشانده حکومت شوروی بدانیم و البته در منطقه ای که در مجاورت او ما پاکستان را داریم به عنوان یکی از متحدین بلوک غرب که در مقابل شوروی قرار میگیره. و این قضیه در طول این مدت برای افغانستان بسیار مخرب تمام شد، چنان که در برنامه های بعد خواهیم دید. در سمت دیگر البته کشور ایران بود، در یک سمت دیگر البته کشور ایران بود که در زمان کودتای 7 ثور جز متحدین آمریکا باز به حساب می آمد، که در اونجا البته در بهمن 1357 انقلاب اسلامی رخ داد و جمهوری اسلامی مستقر شد که نقش الهام بخش زیادی داشت برای مجاهدین افغانستان، به خصوص در گرایش شیعی او، و به این ترتیب عملا دولت افغانستان در منطقه با نیروهای متخاصمی روبرو بود که طبیعتا کار او را دشوار می ساخت. اما در سیاست داخلی، حزب خلق با عنوان انقلاب هفت ثور به حکومت رسید. انقلابی که در واقع یک کودتا بود، چون خصوصیات انقلاب را که خیزش عمومی مردم هست به همراه نداشت. منتها عملا خلقی ها چنین وانمود میکردند که این حکومت خواسته تمام مردم کشور هست، به خصوص خواسته طبقاتی مثل کارگران و دهقانان، همون شعارهایی که کمونیست ها طبیعتا میدادند. و به همین دلیل یک تضاد و دو قطبی سازی را در جامعه افغانستان ترویج میکرد. و در این میان البته سیاست های دین ستیزانه ای هم که کمونیسم به طور کلی داشته اثرگذار بود و اینها یک اختناق حکومتی و سپس یک نزاع های طولانی را در کشور ایجاد کرد که سالها هم مردم را درگیر ساخت و هم حکومت را. احساس ناامنی بسیاری برای مردم به وجود آمد. مشکلات اقتصادی به دلیل جنگ و سیاست خارجی کشور رخ داد. قطع ارتباط با کشورهای همسایه تا حدود زیادی. بعضی از اتفاقاتی مثل کشته شدن سفیر کبیر آمریکا در کابل و اینا همه مملکت را در وضعیت ملتهبی قرار داد. به گونه ای که بسیاری از مردم مهاجر شدند، خیلی از فعالان اقتصادی زندانی شدند، سرمایه های اینا از بین رفت. و در مجموع وضعیت جامعه از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی و سیاسی بسیار بحرانی شد. طبقه کارگر و زحمتکش حتی که حکومت با شعار حمایت از اینها بر سر کار آمده بود هم در این میان بسیار خسارتمند شدند. بسیاری از دهقانان در مسیر جنگ ها عملا زمین خودشان را از دست دادن، خانه و زندگی خودشان را از دست دادن، به کشورهای دیگر ناچار مهاجرت کردند. همچنین کارگرها و سرمایه‌دارها، زمیندارها، روحانیون همگی تحت فشار بودند. در این بین طبیعتاً در این وضعیت بسیاری از امور توسعه‌ای هم اتفاق نیفتاد. بخشی از فعالیت‌های اقتصادی کشور به خاطر جنگ، به خاطر اینکه بسیاری از سرمایه‌دارها مهاجرت کردند و رفتند به کشورهای دیگر، راکت ماند. بخشی از بنگاه‌های اقتصادی و معادن افغانستان در اختیار شوروی‌ها قرار گرفت و اونها بسیار استفاده‌جویی‌ها از این مسیر کردند. قرارداد صادرات گاز افغانستان به شوروی را بستند، با قیمت بسیار کم بر بعضی از معادن افغانستان دست انداختند و در مجموع وضعیت کشور از لحاظ اقتصادی هم بسیار رو به ضعف رفت و این اثر گذاشت روی دیگر جنبه‌ها. البته اتفاقاتی هم در این بین افتاد، مثلا آمدن تلویزیون به افغانستان. منتها واقعیت اینه که زمین سازی های تأسیس تلویزیون در افغانستان هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ مدیریتی در زمان داوود خان انجام شده بود. فقط در زمان خلقی ها در عمل افتتاح شد و طبیعتاً به نام اونها تمام شد. منتها در کل رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در این سالها بسیار ضعیف بود و تحت تأثیر مسائل جنگ و جهادی که در کشور رخ داده بود. اما آیا واقعا همه سردمداران حزب خلق در هر دو جناح خلق و پرچم چنین نگرش و چنین سیاستی داشتند؟ در مجموع البته باید پذیرفت که همه اونها مثل ترکی و امین افراد قسی القلب و ستمکاری نبودند. مثلا سلطان علی کشتمند در بین رجال حکومت کمونیستی فرد نسبتاً معتدل و خوشنامی دانسته میشه. حتی ببرک کارمل هم باز به نسبت اون دو شخص دیگر فرد معتدلی بود. منتها در این دوران 20 ماه افراد مثل کشتمند و کارمل و خیلی های دیگر از قدرت کنار زده شده بودند و اونها با کودتای شش جدی 1358 به حکومت برگشتند و ما درباره رویه و شیوه حکومتداری اونها باز در برنامه بعدی خدمت دوستان صحبت خواهیم کرد. خداحافظ شما دوستان تا برنامه دیگر از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا.